بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أمير المؤمنين في صفة المتقين: ومن علامته حرصا في العلم وعلما في حلم، قصدا في قنا وخشوعا في عبادة، تجملا في طاقة وصبرا في شدة، طلبا في الحلال، نشاطا في الهدى، تحرجا عن طمع، يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجه، ويمسي وهمه الشكر، ويصبح وهمه الذكر. به دنبال صفات متقین از فرمایشات جناب امیر المؤمنین در این طراز جلسه قبل هم در خدمتتان بودم. فرمودند از علامتهای متقین یکی این است که در آموزش علم و معرفت حریص است. آموزشش در علم و همراه حلم و بردباری است و صبر است. در هنگامی که ثروت دارد مقتصد است. در عبادت خاشع است. در هنگام تنگدستی متجمل است. در شدائد صبور است. طلب حلال را با نشاط انجام می دهد، از طمع دور است، اعمال صالحه را انجام می دهد و معذالک از خدا می ترسد. شب می نماید و هم و ایده او سپاس است. صبح می نماید، هم او یاد خداست. قسمت اولش حریصاً فی العلم تقدیم حضورتون شد. امشب باز بحث اقتصاد مؤمن است. اگر نبود اینکه مؤمن امکان دارد ثروتمند باشد، گفتن آقا مسلم باید مؤمن فقیر باشد. اینجا دقت می‌فرمود که فرمان قصدن پیسنا، یعنی معذالکی که ممکن است یک متقی ثروتمند باشه اما در همان آنی که ثروتمند مقتصد راه میره، خراج نیست، زیاد روی نمی کند. البته دنبال سرش هم می فرماد تجملن پی پاقا، یعنی بسا پولی نداره اما وقتی نگاهش می کنید خیال می کنید ثروتمنده، که این آیه قرآن است که می فرماد که قصد با هم الاغنیا و من التعفف، از روست اینا افتت می‌ورزند، مردم تصور می‌کنند که اینا جز ثروتمندان هست. در هنگام تنگ دستی متجمل است. یعنی جوری می‌گرده که کسی به فقرش خبر نداره. اگر واقعا ثروتمند است، گونه ای راه میره که مبادا یک سر سوزن حالا خدا پول بهش داده افراط بکنه، در نتیجه آنچه که واقعا زیاد میاره که در مسائل و خوراکش افراط نباشه، که در پوششش افراط نباشه، تجمل منزلش افراط نباشه، متعادل باشه کارش، خصوصا در اعثار مختلف اسلام مثلا گاهی ایراد گرفته شده و ائمه که چرا شما متجملید، در حالی که خبر نداشتن که مثلا مالکیتتون اون گونه راه میرفت. ایشون امام صادق جواب میدن که لباسی از خز در برداشت، فرمان جبتم در اصل زندگی میکرد که بعضی مسلمان ها در پاقا و فقر بودن، اوائل اسلام بود، اون هم منحصرن شه به جزیره عربستان که چیزی نداره. الان هم که عربستان شما میشنسید با نفت میشنسید، عربستان منهای نفت شبیره، چیزی نداره. حالا در یک تنگستی اسلام ظهور کرد، طبعا او جناب امیرالمومنین اون هم با پست خلافت میفرمان میخوام یه جوری راه برم که در کل کشورهای اسلامی هر کس شب سر به زمین میگذاره حداقل این اونو خشکی که من میخورم داشته باش، کمترینش مال من باشه. اما امام صادق میفرمان در عصر ما وضع مسلمان عوض شده و همین گونه هم بود. بعد هم میارنش کنار، یعنی ایره که میبینی برام این تجملن پیپاقا زیر میزنن عقب، میبینن همون لباس خشن جناب امیر المومنین هست. حالا این حدیثی که عرض کردم علاقت داری که آهنگ یک انسان متدین اینه که نسبت به اجتماعش نه سطحش پایین بگیره نه سطحش بالتر از اطرافیانش بگیره. حالا اونجایی که واقعا کم بود هست، الحمدلله الان مثل هفت ساعت شده خودکی من بنده یادم مثلا فرض کنید برنج عیونا ها، عیونا شب جمعه میخوردن، این چیزی نبود که برنج در بوتونن همه بخورد. حالا برنج یک من هفتش هزار بود، یعنی همون 2001 نبود، یه ظرف بستنی کامل میدادن سنار، ما همون سنار رو نداشت، دو روز میذاشتیم یه شوی با هم تا بشه یه ظرف بستن. حالا الحمدلله اینجوری نیست، یعنی کلن بستگی داره که به وضع جامعه در چه حالی باشه، یک وضعی که متوسط باشه وضع مؤمن. خوف الله و فی خبر فی الله فی سر والعلانیه والعدل فی رضا والغضب والقصد فی الفقر والغنا. سخن امیر المومنین است در جای دیگر، می فرمان می ترسه در پنهانی آشکار از خدا و چه در هنگام خشم چه در هنگام رضایت از عدل خارج نمیشه. صفت سوم باز همین گونه می فرمان والقصد فی الغنا والفقر، مقتصد است، خواه در حال غنا باشه خواه در وضع فقر باشه. بحثی که از کردم علمای اخلاق نسبت به اینکه آیا واقعا ثروتمند بودن بهتره برای بنده یا اینکه فقیر بودن برای بنده بهتره، بحثی که علمای اخلاق خیلی ها روی بحث کردن. جناب غزالی و مولا محسن پیزکاشانی معتقدن برای که هرچی که ثروت کمتر باشه بنده سلوکش آزادتره، بهتر میتونه، یعنی با هم رفته مضر دانستن ثروتمندی برای سلوک الالله. حالا کلن علت چیه؟ علت این است که بسا واقعا آدمی مشغول میشه و آن چیزی که هدف بود باز میماند، اما نکند که از این برم عرض کنم که کسی با خواب بره دنبال پس برای این که مثلا پس کنید خدای نکرده سربار دیگرون بشه، این باز مذمت شده. خود اکتساب حلال یکی از واجبات هست برای شخصی که نیاز داره. احادیث تقدیم حضورتون میشه، خیر الرزق ما یکفا، بهترین رزق بهترین پول اوه که کافی توشه. و واقعا هم دعاتون همی باشه، در این بازار اگر سودیست، و جناب حافظ همی رو میگه، در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است، الهی منعمم گردان به درویشی و خرسندی. ببینید منعمم گردان، در این نعمت بالاترین نعمت که خدای تعالی خدا دعاتون همیشه باشه، خدایا به اندازه نیازم به هم بده، بیشتر نمیخوام و نخواد فایده آنچی که انسان نخوره بیان دوزم و نخورم، جمع کنم و استفاده نکنم. یعنی کلن ببینید در حمالیه چیزی رو به دست بیاریم که ازش استفاده بتونیم بکنیم. در حدیث دیگری می فرمان طلب الحلال فریضتون بعد الفریضه، واجباتتون انجام دادید یه واجب دیگه هم دارید، نماز بخوندید بعدش یه واجب دیگه دارید، واجب دیگه چی چیه؟ برو دنبال نون حلال، فرمایش جناب رسول. قال عبادت و عشرت و اجزا تس از الاشیاء فی طلب الحلال، عبادت 10 جزء 9 جزء طلب من حلال. حالا ای پناه بر خدا نبود زور انسان خانواده چی ندیش بخوره، ای واقعا میتونه زور یه نماز درستی بخونه با آرامش بخونه؟ را پرز بفرمود یه طلبکار اومد دنبالش به آبی و پول بهم بده، چقدر تحت تاثیر قرار میگیره؟ آرامش عبادیتون از دست میدید. حالا یا خدایی نکرده انسان بخواد سربار دیگری باشه، دست جلو دیگری باشه، آب تو کمک من بکن، همه اینا برای انسان هم خفت و ذلت هم عدم آرامش خاطره. یه که باید حتما انسان نکنه در اسلام این وظیفه فراموش بشه، خیال کنیم مثلا اسلام با کار کردن مخالفه. آیه دیگه دقت بفرمایید، الکاد و علا ایاله کل مجاهد فی سبیل الله، کسی برای زن بچهش داره کوشش میکنه زحمت میکشه مثل مجاهد در راه خداست. ولی سعی بکنیم تو اکتساب که حلال باشه. قانون تجارت، قانون کار، یعنی تصور بعضی ها حالا کارمند دولت از این بر در میره، از او بر در میره. نوعی حرز میکنم آنچه که خدای تعالی میفرماد و ایلان للمتخفین دیبا و قصه همش ترازو که نیست. وای بر کم پروش هم خب بندر استخدام کردن که اینجا این کار رو انجام بده، با خوبی انجام بده، کار جمهوری اسلامی در خدمت مردم باش، رو مراجعات درست اخلاقی رفتار کن، پول میسونی، حقوق میسونی، حال کم یا زیاد نام و اندازه حقوقمون کار میکنی. مثل شما رو قرارداد بستن استخدام کردن، مثلا 8 سال شما کار کنی این حقوق رو بگیر، نمیخوای برو. یعنی میخوام عرض کنم کم فروشی نه تنها حساب کاذبه، هر کسی در شغلش میتونه واقعا سرشار تحویل بده، پر تحویل بده، میتونه زیر کارم در اونو حلال نشد. در هر بعدی انسان بفهمه که آداب تجارت چیه، آداب کسب چیه، آداب کار چیه. اون نون حلالی که به دست آوردید به یقین بدونید که جزء عباداتتونه. لا خیر فی من لا یحب جمع المال فل حلال فیکف بهی وجهه و یقضی بهی دینه. نیست کسی که تصور بکند حلال نیست برش جمع مال، که با او جمع مال چه بکنه؟ برم دنبال پول؟ برای چی میری دنبال پول؟ برای این برم دنبال پول که کفایت کند خودم و خانوادم و بتونم دینم بپردازم، بدهی به کسی نداشته باشم. این حالا عرض کردم مرزیست انشاءالله برای دستوراتی که فرمودن. یک سربار نباشه، یک دو آرزومون ای باشه، هدفمون ای باشه که به اندازه نیازم در بیارم. چون اگه خواستید زیادتر در بیارید طبعا گرفتار صرف وقت بیشتری میخواد بشید، وقت تو هم جبران نداره. اگر امکان داشت که انسان یه عمر دیگه پیدا میشه، خب یه چی میگه یه عمرش برم دنبال پول در بودن، یه عمرم بیام بنده خدا رو، یه عمرش بیشتر نداره، عمرم که حسابی نداره، بنابراین روز حساب کنم، روزی که در دسترسم هست. سعدی آزی رفت و فردا همچنان موجود نیست، پس میان این و آن فرصت شمار امروز را. خلیفه بود درج جواهر در پیش نهاده، در کنار بحر نشسته، یک یک به دریا می انداخت. گفتند ای خلیفه این چه کار است؟ گفت از صدای قلوپ آب لذت می برد. این خلیفه مگر آدمی باشد که ساعات عمر خود را در بحر عدم می اندازد برای جزئی حظی؟ هر نفس زنپاس عمرت گوهریست، آن نفس سوی خدایت رهبریست. موقع نماز فلان نهار بازاره، موقع جلسه فلان مغازه بالتره. ببینید خب این ترجیح میدم معرفت خدا رو رها میکنم سنال پول بیشتر، در حالی که واقعا شما دکون واز کن واقعش دست خداست، رزق میرسونه به چینینون داشته باش. این ساعتو نرسان ساعت دیگه به شما خواهد داد. در هر صورت بالاترین گرفتاری هایی که دامن ما رو نوعا آلوده میکنه مسئله دنیا پرستیه. و این همون که فرمودن حب دنیا رأس و کل خطیه، ریشه همه گناهان. یعنی میخوام بهتر از دیگرون زندگی کنم، خب طبعا باید بیشتر بدوام دنبال حلال. اومد حلال و اقدار نیست که بهتر از دیگرون من زندگی بکنم، ناشارم حرومشم قبول بکنم. حرومش اومد خوراک درست نیست، خوراکت که درست نیست، خونت درست نیست، فرشت درست نیست، کلا میبینه نمازو هم خراب شد، بقیه عبادات هم خراب، گلو هم سیاه شد. چه دلی که درش خوراک حرامه میتونه به یاد خدا بپردازه؟ حالا از کردم کل این مسائلی که دنبال روی به فرموش و ریشه یابی بکنید، ببینید اصل اساسش خب به دنیاست. ولی جای قرآن مربوط به مسائلی که بشر یک کمی از محبت دنیاش کم بشه. و پسر فیما آثار صلاح و دار الاخره فلا تنس نصیب کم این از دنیا. فرمایشی است که عارفان زمان قارون به قارون میگن، اواخر سوره قصص. بنده خدا از این چیه که خدا به حساسه و پسر فیما آثار صلاح و دار الاخره با این چیهی که خدا به حساسه دار آخرت کسب کن و احسن کما احسن الله اله، همچه که خدا به تو خوبی که تام به چهار زیر دستت خوبی بکن. نتیجتا بعضی ها متاسفانه این تفسیر شادی رفت هم عرض کردم، حتی تو رادیو و تلویزیون دیدم آقای بعضی از آقایون علما میگن و از این وقت قدر ما آثار کالله و دارال آخره ولا تنس نصیب کمن از دنیا، نکنه بهرت از دنیا یاد برا. خوب بخور، خوب بپوش، خوب بشر. خدا گفته لا تنس نصیب کمن از دنیا، بهرت از دنیا فراموشن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای جواد فرمود مثل این که به یه آدم پرخوری که زیاد میخوره سر صفحه نشستی رجوی حواست داشت نکنه یاد بره مر نخوری ها، نکنه یاد بره شکر خوره و نخوری ها. بشر خودش طالب ایجوری که من همین هم کنه، آیه ایجوری نیست. این فرمایش امیر المومنین از در جای دیگه زیل همین آیه ولا تنس فراغک و شبابک و نشاطک ان طلب و حل آخره، نکنه نصیبت از دنیا فراموش نکنی. یعنی این فرمایشم رو که جوانیت نشاطت فراغتت به کار ببری برای طلب آخرت، چون بهرت ما از دنیا پلو خوردن که نی، بهرت ما از دنیا شیک پوشیدن که نی، ماشین آخر سیستم اینا رو باید بذاریم بریم که بهره نشد. بهره از دنیا اونه که وقتی انسان میخواد بره سرمایه که از دنیا اندوخته با خودش ببره. و احسن کما احسن الله اله است. اینجا دقت می‌فرمود که در برابر احسان حضرت پروردگار توقع احسان به بندگان اوست. حالا یه کسی هم نگه آ ما ثروتمند نیستیم، ببینید می‌فرماد و ینفقون و از اموالتون آن را می‌بخشید که بهتون دادیم. یعنی به هر کسی ببینه خدا چه نعماتی بهش داد. خب بی سواد بهش دادن، یه بی سوادی میخواد نامه بخونه و بیاد کمکش کن برش بخون. زور جوانی بهش دادن، یه پیرمرد یه پیرزن باری داره نمیتونه ببره منزل، دو قدم برو. این زکات زور بازور. من ما رزقناهم ينفقون، از اون چیزی که بهشون دادیم انفاق میکنن. حالا پس تنها ثروت نیست، چشم خدا حافظ داده دست یه نابینایی رو بگیر، کلن ماشین بهت داده، یه درمانده واقعا کنار خیابون بایستاده، مریضیه، پیرزنیه، پیرمردیه، تو مسیرتی چه ضرر داره سوارش کنه، این زکات ماشین. کلن و احسن کما احسن الله اله، یکی کن همان گونه که خدای تعالی به تو نیکی کرد. هر کسی ببینه خدا چی بهش داده از هم او کمک کنه. مثل که برنجکایی به داده چهار کیلو در کیلو بده، چهار تو بعد وقتی که دستش نمیده گندم داده گندم بده، باغ پرتغال به داده چهار تو پرتغال. هر کسی ببینه چیشی خدا نعمت بده از همان سر. ببینید دارایی مثل نردبانه، ثروت مثل نردبان. با نردبان شما بخود توی چاهی برید میتونید برید، بخود پشت با هم برید میتونید برید بالا با نردبان میشه رفت پایین هم با نردبان. خب نردبان بده؟ اصلا نردبان خوبه. اما به چه شرط خوبه؟ به شرطی که وسیله بالا رفتن باشه، نه به شرطی که وسیله پایین رفت. خدای تعالی ثروت به دار این ثروتون صرف مجلس عیش و نوش و شراب خوری و گناه و او کارش میکنن. حالا یه شبا یه عقدی گرفته 10 میلیون خرج یه عقد عروسی دخترش یا پسرش گرفته، وان در چه شرایطی؟ در شرایطی که 1000 گناه هست. چقدر خرج آرایش عروس کرده، چقدر خرج لباس عروس کرده، چقدر خرج گلکاری ماشین کرده، بگید تو هم ببینید چه خبر. حالا خیلی از جوانا هم آرزو داره واقعا متأهل بشه، نداره. که یک چنین افراط و تفریطی الان در خود جامعه اسلامی ما نه مردنمون به مسلمانی برده، نه عروسیمون به مسلمانی برده، هیچیش نیست از میکنم الا خب گروه اندکی که واقعا رعایت این مسائل میکنم. کلن من با ثروت میتونم بهشت با خودم بسرم، با ثروت میتونم جهنم. پس چرا به چه دلیل من بگم ثروت بده؟ بله ثروت بده است زمانی که دست انسان پناه بر خدا نابکار بیفته. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. این را ایشون بفهمه آیه قرآن. حالا بیاندوز روزی که خواستی بری چی امراض. اگه این انسان واقعا فراموش نکنه به اندازه نیازم جمع بکنم، احتیاطا یه چیزی به مستحبه، او هم نه به اندازه حریص، بعضی ها رو بنده سراغ برم که جدن اگه حب پشتشم بخواد بخوره هست بازم میدوه، اما حاضر ایسان توی نماز جماعتی شرکت کنه. چقدر از این گونه انسان ها سراغ دارید و بفهمد که انسان و قبرسون گذر کردم کم و بیش، به دیدم حال دولتمند و درویش، نه درویشی در این جا بی کفن مرد، نه دولتمند برد از یک کفن بیش. جالب اینه که ایچی آره ملموس و محسوس هممون میدونیم اما یادمون میده. اصرار بر این که قبرستان رفتن ثواب داره، فاتحه مرده ثواب داره، همش برای مرده نیست، بیشتری برای خودمونه. وقتی انسان بره اونجا یه تذکری پیدا بکند از وضع گذشتگانی که چه کردن، آنچه که گذاشتن چی بود، آنچه که با خود بردن چه بود. من اصاب مالا حلالا فکفت بهی وجهو و وصل بهی رحمو و قضا بهی دینو و اقام بهی علا جارو لقى الله یوم القیامت و وجهو فزوء القمر لیلت البعث و من اصاب مالا حراما و کان مکاثرا مفاخرا مرائیا لقى الله يوم القيامه وهو عليه قضبان. فرمایش جناب رسول الله هر کس به چنگ آورد مال حلالی که کفایت کند او را و بتونه یه چیزی به فقرای بستگانش رحمش برسونه قرضش ادا کنه و کمکی بتونه بکنه به همسایش، ملاقات می کند روز قیامت پروردگارش را در حالی که چهرهش از شب بدر ماه درخشان تره. کسی که مالی را در حال حرام کسب کنه و نظرش مکاسرت و مفاخرت باشه، حیبو هم گذاشتن و فخر فروشی باشه، ریا باشه، ملاقات می کند روز قیامت خدا را در حالی که پروردگار از او قضبان است. و آفل مال علا حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا. فرمایش حضرت پروردگار در سوره ده برای ائمه پنجگانه اهل کسا، داستانش همه عزیزان می دونن که سه روز پسیر آمده هر پنج نفرم روزه در راه خدا اصل اساس و خوراک دادن، چون رسالت می فرمود که بخشش هم دو نوع است. یه وقتی هست که خوراکیه که چند روز توی یخچال مانده این روزا دیگه به درد نمی خوره، بدیمش به پدیرو، یا میوه ایست که مثلا خراب شده میخوام بدیمش تو اشغال دونیم بدیمش به پدیرو، این لطفی نداره. خدای کلام من فقوم ما تحبون، انفاق کنید از اون چیزی که دوست میدارید، بهترین ها در راه خدا میخوام بدم. چی بدم؟ خوراک خرابه که میخوید در راه خدا بود، شاید او جلسه هر سرم مستحب باش افقیر که میدید بذار کف دستون. ها چرا اینجوری نیست برام، برای که دست فقیر میتو نخوندی در قرآن ان الله یأخذ الصدقه، خدا صدقه رو میگیره، ایچی میاد از شد از شما برمیدارد از خداست، مگه در راه خدا نداری، خدا گرفت، نگذار دستت بالای دست خدا تا اینقدر بخشش رعایت بشه که در پیشگاه خدا میخوام بدم حالا آنچه مثلا برای حضرات چرا آیه نازل میشه؟ اصلا واقعا شاید اینا افطاریشون نون خالی خوردن، حالا او خوراکی که منظور افطار بوده او رو بخشیدن. یه ماستی داریم، یه بشخوام پلو جلومونه، حالا یه قدیر همین الان در میزن. خب بنده که هر رو ممکنه پلو بخورم، حالا امروز نون ماستی رو بخورم، بلکه حالا یه خوراکی گرمی بعد وقتی که شاید یک سال گیرش نمیاد، بزن امروز که حالا سر ساعت ظهر آمده امروز بشقا پلو بخوره، من با این نون ماستو امروز شکم هم سیر میشه، روزای دیگه پلو میخورم. امروز هم آنخه یه قاشق از این ماستو برستو نه اینا رو خالی بهش بده، نه خیلی یه قاشق ماستو هم بده. این هنر نیست. من فقوم ما توهب بون این بزرگوارا وقتی این کاره میکنن او هم پشت سرش نیت چی فرماد لا نورید و منکم جزا ان ولا شکورا، نه توقع سپاس داریم از شما، نه توقع شکر داریم. و جای دیگه پناه بر خدا عذیت به سائل، مردی که گردن کلوب خجالت نمی کشی این موقع اومد دیگه زنگ می زنی برای چی چی همسو بگو آه گدایی بیا بسونا این پنجاری رو بیا بسونا این اجوان روز هیچ لطفی نداره. که طبعا می فرماد ولا تمنون تستکسه، وقتی که میبخشی منت سر فقیر نگذار، انما نالا نرید و منکم جزاءً ولا شکور. پس آقای بزرگواران شما به خاطر چی میبخشید؟ انما نطعمکم لوجه الله، ما فقط و فقط برای رضای خدا داریم میبخشید. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید و منکم جزاءً ولا شکور. بخشش این گونه تو روزنامه نخواهم بنویسم، آگهی نخواهم چاپ کنم. خب میبینید که بعضی وقت واقعا انسان از بوی ریا میاد از بعضی از کارها. خیلی هم واقعا همون جوری که فرمودن این دست از اون دست خبر نمیشه. حتی داره که امام صادق پای فقیر که میامدن در پشت در پناهان میشه، دستشونو کردن بیرون، آقا چرا این کار میکنه؟ بلا مخواست جمالت ببینم، حالا که محسن هستی احسانی آسم، حتی چشمت به چشم من نیفته مبادا شرمنده بشی. تا اکثرم یه اندازه رعایت ها که طبعا خلوصی در کار انشاءالله برای بخششمون باشد. حالا لایشل پلاه نفسن لوسعها نگه آمن ندارم، هر کسی به اندازه وسعش که کسی از شرم میتونه یک تومن بده، یکی میتونه یه میلیون تومن بده. به یقین بدونید که اگر واقعا عادلانه باشه فرض کنید یه دهم مال و من دادم یه تومن بود، یه دهم مالشم یه کسی داد یه میلیون، ثواب دو تاش یکی. برای که خدا اقدر به تو داده به یه اقدر داری، نگید آ کم هست، نه هر کسی در اندازه قلم رو به خودش. که حالا کلا تو همینجا ملازم فرمودید که فرمایش جناب رسول الله بود جز شرایط پول در بردن قضافهی دینو بپردازد با این پولو دین خودشه. حالا ما دین داریم یا نداریم؟ قبل از بخشش هم دین باید پردازد، او واجبه، یکی مصحبه. حالا دین چی چیه که متاسفانه خیلی ها بلد نیستن؟ یکی از دویون برای او کسی که زیاد آورد خمسه. حالا زکات باره یه دین مخصوصی گلداره زراعت، ولی مسئله خمسه باید اکثرم میبینم نمازش میخونه، حجش هم میره، زیارت هم میره، اما اصلا از خمس خبر نداره. خب بعضی از علما هم رو واقعا افتاد و شعنشون کمتر گفتن. خمس قصه ای نیست و بجون که کسی بگه آما که پولی نداریم که خمسی، همه باید حساب خمس داشته باشه، نه خمس بدن، همه باید یه روزی از سال بگذرن برای وجوهات خمسشون. حالا از دو حال خارج نیست، از سه حال خارجی. امروز تصمیم گرفتید، خیلی ها میان سوال بکنم که اما سوال خمس نداری، همه زندگی تو باید خمس، چاره نیست. حالا یکی سه خمسش حساب کرد، الان یه پنجم شما رحمت فرمود این یادش میکنیم که چقدر من الان پول نقد دارم. فرض کنید 50,000 تومان پول نقد دارم، خاربار زیادی سالم اگه هست اینم اضافهش بفرمید. 50,000 تومان شد مجموعه یه پنجم شما علامت فرمودید، گایزاتون خمس کنید، این یادداشت میکنید. امروز روز 11 اسفند ماه بنده 40,000 تومان موجودی دارم، خمس پرداخت شده. خب از حالا تا سال دیگه خوش بخور، خوش بپوش، مسافت شعنت، آبرو تنگم نگیر و خانواده رسید سال 11 اسفند 1389 روز خمس همون. حالا شما نگاه بکنید، از 40 تومانه خب خمسشی دادی، پولشو نداری، نوشی جونت. الحمدلله خدای تعالی نعمت به هم دادی، بدهکارم نیستم، خمسم ندارم. اگر نشد زیر 40 تومانه بازم خمس ندارم، اما اگر الان 50 تومانه 40 تومان خمسشی دادم که 10 تومان زیادیه، 2 تومان مرحمت بفرم. بعد یادداشت بفرما 1389 48 تومان موجودی خمس پرداخت. همچنگیری که رو حالا نکردید، امسال 2 تومان من زیاد باید خمس بدم، ندادم، اما رفتم یه قالی خریدم 200,000 تومان. این 2 تومان رو تشه یه قالی و نماز بدم. رفتم یه لباس خریدم 20,000 تومان. این 2 تومان رو تشه یه پیرن خریدم، این 2 تومان رو تشه این نماز که ندارم. یعنی کلن عزیزانی واقعا میشنه. البته آغاز می باشه، آنچه که وسائل زندگی ضروری خمس نداره، آنچه که مثلا یه کسی برای دخترش جهازی میخواد تهیه کنه، پت تهیه کنه، تو خرج سالشه، خمس نداره. یه هدیه بهتون دادن، خمس نداره. البته اگه بودم این طرف خمس. ارث بابایی به ام رسیده، اگه باباش خمس میداده ارثو هم خمس نداره. مهر زن پرداخت کردی، خمس نداره، اینا نداره. مسائلش یاد بگیرم. من به یقین دارم که اکثر عزیزان چیزی رو حسابشون نیست، ثروتمند کمتر داریم. ثروتمند ها تو جلسه ما نمیاد، خمسم به بنده نمیرسه. بنابراین من صریح دارم میگم، از کردم بعضی از آقایون میگن به خیال شنالو ما دست بگرده کرد. چی فرمودن؟ حض میکنم کلن گرسد بفرمود که در تشریع اول سنی ها اعتقاد به خمس ندارن. الان واقعا مسئله بحث تشریع و الحمدلله فعالیتی که الان شیعه دارن انجام میدن در سر تا سر دنیا، الان صدای اونا در نمیاد. اگر ریشه یابیش بخود بکنید از برسط خمس اونا ندارن. اوائل انقلاب های خاطرتون باشه، علماء مال شیخ نشین ها و اطراف اومدن در قم بحث کردن که آقا شما علماتون خودتون پول میگید، ما ای بخم شروع کنیم علای امریکا حرف بزنیم فهد نانو میبوره، ما حقوق منو فهد میده. خب وقتی حقوقت فهد دار، نوکر فهد باید باشی، مبلغ ظالم هم باید باشی. اینجا که میبینید عالم و شیعه در طول تاریخ رو پر خودشون بودن. الان هم که جمهوری اسلامی دولت یک دینار به حوزه کمک نمیکنه، بنده اطلاع دارم. یعنی الان هم الحمدلله حوزه با فعالیت تام پیش قم ببینید چه خبره، چه کارا شده، مخصوصا از بعد از کامپیوتر چقدر فعالیت های علمی شده. با قرآن رو کامپیوتر گونه های پیاده کردن که هر محقق دنیا با قرآن، هر آیه، هر موضوع با همین دستگاه های کامپیوتر که بنده وارد نیستم میتونه عالم پیدا کنه. او برنامه هاش پیاده کردن که انتشاراتی من واقعا بعضی از کتابایی که میبینم الان منتشر میشه با کتابایی که گذشته منتشر قابل مقایسه نیست، اصلا سر آمده بالا. حالا همش از برکت این طلوع، یعنی میدونید که الان در حوزه ها منحصرن، بعضی هاشون شبان روزی هم حقوق میگیرن، تعداد طلاب هم الحمدلله زیاد شده. حالا یه کسی در یه گوشه یه سقوطی داشت، کسی به رفع کسی نکشه با بکن. تو همه یه اصناف ممکنه یه کسی سقوط داشته باشه. نمیشونید آن شما بگید همه کاسب ها دوزن، اینوی یه کاسب به من چند فروخن، همه کاسب درست که نیست. حالا کلن بدانم که تبلیغ یه کسی اگه خواست مجتهد باشه به یقین بدوند از یه متخصص دانشگاهی زحمت بیشتر. بگید سوال کن اگر سراغ دارید یه کسی قبل از 40 بگن مشهر، خیلی استثنایی. 40 سال زحمت و رنج با او کتاب ها، کار آسونی نیست. حالا یه آقا نون از کجا بخوره؟ 40 سال که برای خدمت به جامعه و رفع اشکال و کل اداره مسجدی غیر زاله که 40 سال زحمت کشید. خواهی حتی اصلا قد یه آموزگاری میخواد زندگی بکنیم. حالا دستورم به اونها دادن که زندگی پراخ نباشه، زندگی مقتصدانه باشه. خب نویشون هم واقعا نمیشه. علاوه بر این مدارس، این تبلیغا که قرص هم انشاءالله مسئله رو کم نگیریم که مبادا خدایی نکرده با فقدان خمس نمازم هم خراب باشه، روزم هم خراب باشه، خونم خراب باشه. طبعا خانواده و هم تو همی خونه و تو همی بار شدوش مردیه که داره چه کار میکنه، داره نون در میاره. و قضا بهی دینو با این پولو به دست میارم که بتونم 4 حوزه علمیم یه صفرش اقلا بنده بندازم. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. در جای دیگر قرآن میفرماد یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا ما له رعاء الناس. نکنه حالا صدقه دادی ولی با منت و اذیت کردن یا ریا مردم صدقه رو باطلش بکنی. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. و کسانی که از اموال خودشون یه برنامه دارن، عرض میکنم که برای سائل محروم، حالا این صد نظر از خمسا هر نهواری واقعا جالب بود برام، مربوط به روز ختم مرحوم شهید صیاد شیراز. یکی از یاران همرزم ایشون سخنرانی که سرهنگی بود، واقعا صحنه های از زندگی که من خودم نمیدونستم واقعا این مرد ای بزرگه بود. گفت مرحوم چمران پشت سر این مرسل نماز میخون، یعنی میگفت بعد از آنی که ایشون شهید شد رفتن حقوق بگیرن خانوادش، دیدن دو برابر. وای که اینجوری نبود، این حقوقش مرتب میبرد میداد به ما، آنه این حقوق خودشه. خانمش گفته بود اصلا ما هم چیزی نمیجنستیم. بعد کشف میشه بعد از که این حقوق که میگرده از او و عده زیادی بودن که قسمتی به زن بچهش گفته بود حقوق من بیشتر از اینی باید بایی زندگی رو قسمت چی میداره؟ حالا یکی از جلوه های صحنه های زندگیش بود. از این کنم الان الحمدلله در شیراز یه سازمان خیریه هست که یکی نیست، چند تا سازمان خیریه هست که نوعاً سرپرستاش آدم های درستی. آقای رجب‌پور اینجا تشریف دارم، اینا جلسه دارم الحمدلله. یه سازمان خیریه هم در جنب جلسه دارم، سازمان خیریه امام علی، بنده هم دیروز اونجا بودم. 600 نفر اینا زیر پوشش دارم. حالا ما میخوام یه پولی بگیم، نمیدونیم کجا بدیم، اما اینا رفتن تحقیق کردن، یتیما رو بازشناسی کردن، خونا بازرس فرستادن، دیدن که آقا این وضعش ایجوره ایجوره ایجوره. بنده رفتم دیدم واقعا یه جو لباس دخترون هست، یه جو لباس پسرون هست، یه جو یخچال هست، و مرتب اینا برنامه دارن رو خانواده ها که ماهیانه مثلا فرض کنید ماهی 2 کیلو گوشت، مثلا یکیش اول بردی و یکی دهم بردی و 3 کیلو گوشتی خانواده برن. حالا کلن عزیزان نظری دارن، بنده دیرو یک کسی نظر داشت که آج کجه دارم مخواب سیگیر فقیر بکستم به چشمان پوش عزیز رسیدم بردم اونجا. حالا ببینید این دیگه قصه این نیست که بنده یه گوستان نظر بکنم کل پاشش بپسم خونه پسرم، پونش بپسم خونه دخترم، یه مشکی گوشت و پوستشی بگذاریم آن کجا دیدیم آن فقرا آن نظر کردیم در راه حضرات عباس، نظر خود کردیم نظر شیطان زن باشد. اینجا که دیگه قصه یه حرف ها نیست که یه ایراز گوسفندی میگید اونجا به سلامتی اونا میکشن تا ریزه آخرش هم میرسه به 4 فقیر. حالا این بودجه ای از کجا تهیه شده؟ بودجه اینجا کل دوستانشون رفتن گفتن آقا من ماه 1 تومن میدم، اون ماه 2 تومن میده، اون ماه 5 تومن، هر کسی به نسبت. خب مجموع اینا میشه یک سرمایه بزرگی که حالا اینا اقدر جهاز دادن، اقدر خونه خریدن، تعمیر کردن. منظورم راحت صدقه سلامتی انشاءالله خودتون، فرزندانتون بیرید آسوی این محسس ها. اما من مای تطویه ایتوانی میتونم بدم، چه قرضی بهتون میدن؟ میگن ماهی 100 تومن آبیا یا میپرسن در منزل. راه بازه، اما متاسفانه ما خیلی توی آدم ها نیستیم. یک کمی انسان از افراط و تفریط ها بگیره، حتی متوسط ها میتونن انشاءالله برکت بیارن تو خونشون با این مسائل. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة سبع سنابل، آیه قرآن، فی کل سنبلة مئة حبة والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. ببینید تو اعمال خیر خدای تعالی میفرماید یک ضرب در ده، من جا بالحسنه فله عشر امثال. اما یه امر استثنائیه که یک به هفتصده، یه قصه شید بروی همه عباد هاست. شما فرض کنید یه باری از او بشید کسی وزیستید، یه قرآن خوندید، یه نماز خوب خوندید، یک ضرب در ده میشید. اما اینجا ضریب هفتصده. والذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة فیها سبع سنابل، مثل یه دونه گندمه که بروید از او هفت خوشه، اما خوشش پربار. چجوری؟ فی کل سنبلتن مئت حبة، هر سنبلش هفت دونه داشته باش. بعد میگه در خونه خدا، خدا خیلی داره، بخواد بده چیزی چند نمیاره افراد. بوچه دولتی نیست که یا کم آوردیم نفس ارزون بوده، آقای خاتمی پول نداره ها بده بهتون. خدای تعالی میکن من لاهو یوزا افول من دید، خدای تعالی مضاعف میسازن برای هر کس که بخواد. چرا؟ چون داراست. و لاهو واسع اون علیم، خدای تعالی واسع است و علیم است. حتی همی گوید تنهایی خیلی جالب گفته، رحمت بازش عارف بزرگواریست، از همی گوید بده تا ده مکافات هستم. تو به حق ندهی ولی آسان بپاشی در شیار، یعنی این پود گندمور میریزم تو چند تو زمین تا مثلا تخمی پنج تا ده تا بهم بده. این نشرت مؤمنی باشد که در ایمان تو حق همی خائن نماید خاک و سرگین استوا. گذاشتم زیر خاک، پهن هم ریختم روش، سرگین پهن هم ریختم روش که چند برابر بهم بده. خدا میگه بوده 700 تخمه هیچی نداریم از جوجه را هست. چطور است که تو سرگین و پهین و خاک امین برد، اما پروردگارت برد امین نیست. حق همی گوید بده تا ده مکافات از دهم، تو به حق ندهی ولی آسان بپاشی در شیار. این نه شرط مؤمنی باشد که در ایمان تو حق همی خائن نماید خاک و سرگین استوا. خود جناب رسول الله میگه خدا به بزرگوار خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم بها. یا رسول الله صدقه ازشون بگیر، برای چی؟ برای که هم پاسشون میکنی، همی تزکیهشون میکنی. تو تحرهم و تو زکیهم. فرمایش امام صادق، عرض القیامت نارم ما خلا ظل المومن فا این صدقتن فظلهو. در روز قیامت بسیار آتش سوزان و گرمیست که سایه اینیست برای مؤمنان الا سایه صدقه، یعنی صدقاتتون می شود سایه آفتاب قیامتتون. این علا کل مسلمان فی کل یومن صدقتون ایلا ما یتی قضاله. بیان برای اونایی که حاملا جیبشون خالیه، این مجده را عرض می کنم. فرمایش جناب رسول الله می فرمان برای هر انسان مسلمانی واجب است صدقه ای که بدهد، ویده دستاشون گم کردن. ایلا ما یکی غزاله، آقا جون ما نداریم طاقت پرداختن سفر نداریم، نونو خودمونم زورکیه بار. اما تسو کل ازا ان طریق، یه سنگی را از تو جاده برداشت، پای کسی بهش نخوره، تایر ماشینی نپشت، یه شاخه افتاده خار داره، کاری تو با کسی نداره. برشتش هم گوشتم کنار شد. و نحی و که ان المنکر یه منکری دیدید نه سر صدقه و رد و که سلام صدقه سلام بهتون کردن خوب جواب دادید. این هم برای خدای رحیم میشه میخواد به بندش پیز برسونی. حالا یک قدم در راه خدا میخواد کم باشه میخواد زیاد از او که داره زیاد خواست از او که نداره خدای تعالی قبول میفرماید.